بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه کتاب الشخص الاعتباری صفحه 169 تاریخ 15/12/1402. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين و لعنت الله على اعدائه اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. دو تا نکته راجع به درس قبل عرض کنم و بعدش وارد درس جدید بشم. اصل بحث ما از دیروز وارد این شد که ملکیت برای شخص اعتباری اسبابش آیا مورد پذیرش شارع هست یا نه، چه اسباب شرعی برای ملکیت شخص اعتباری شارع قبول کرد. بحث ما راجع به همین اسباب شرعی ملکیت شخص اعتباری، حالا میخواد شخص اعتباری ملکیت را بگیرد یا بخواد ملکیت را منتقل کند، طرق این تملک یا تملیک و همچنین اسباب زوالش را از حیث شرع میخواستیم بررسی کنیم. در مقدمه این مطلب کتاب گفتش که همان طوری که اشخاص میتونن مالک بشون، اشخاص طبیعی، موجودات فاقد تمییز و ادراک هم میتونن، و حالا که موجودات فاقد تمییز و ادراک میتونن، پس شخص اعتباری هم میتونه. در رابطه با موجودات فاقد تمییز و ادراک چند تا مثال زد. فرمود یکیش صبی که غیر ممیز باشه، یکی نوزادی که به دنیا نیامده، جنین در شکم مادر، این دوتا، و سومیش گفت ول عناوین الفاقده للحیات کالمسجد والمدرسه. خب با این روال بحث که میاد، چون بعدش میگوید شخص اعتباری هم هاکذا، پس باید مسجد و مدرسه رو در اینجا ایشون داخل در شخص اعتباری قرار نداده باشه. یعنی میخواد بگه مسجد و مدرسه ولو این که ما نپذیریم که اینها شخص اعتباری هستند، بالاخره مسجد و مدرسه مالک میشوند. حالا اینجا دو تا مناقشه است. یه مناقشه رو جلسه گذشته عرض کردم و اون مناقشه این بود که اصلا ممکن است کسی بگه مسجد و مدرسه اینا مالک نمیشوند. شما از کجا مسلم گرفته ای که مسجد مالک میشه؟ اگر مهر آوردن برای مسجد، شما میگی این مهر ملک مسجده، یا فرض بفرمایید پنکه آوردن برای مسجد، شما میگی ملک مسجده، یا اگر یه مدرسه یه نفر تأسیس کرده، یه نفر میگه که آقا من الان نگاه میکنم میبینم که این مدرسه شما کولر نداره، میام یه کولر میارم برای مدرسه شما، شما میگید خب این شد ملک مدرسه. چرا میگید؟ ممکن است کسی بگه نه، اینها ملک نیست، اونی که آورده اون ملک جهت صرف کرده. یعنی میگی مسجد محلیست که قرار داده شده است برای عبادت، نمازگزارانی میان توش نماز میخونن، مهر که آوردن، مهر میتوند ملک جهت صرف در نماز برای نمازگزاری مسجد باشه. جهت صرف در نماز خواندن، این خودش یه جهتی است، این ملک او جهته. به عبارت دیگه میشه مالی که از صاحب اصلیش کنده شده و الان ملک کسی نیست، فقط مصرفش این است که در راه مصارف این مسجد چی بشه خرج بشه. و حاجب تو مدرسه هم ممکنه بگیم اگر کسی بعد از اینکه این مدرسه تشکیل شد اومد و برای این مدرسه یک کولری آورد، یه پنکه آورد، یه فرشی آورد ممکن است اینم بگیم که هاچزا این آدمی که بلا عوض ای را آورده و داده، این در واقع کارش این است که برای جهت صرف در مصالح محصلین این مدرسه اومده ای را قرار داده، تملیک این جهته. و تملیک جهت چیزی غیر از مصرف نیست، مال رو از ملکیت خودش کنده، دیگه مالکش نیست، فقط راهش صرف در اینه. این مناقشه اصل تملکش کسی ممکن است بگه تو این موارد شما مسلم نگیرید که مسجد مالک می شود یا مدرسه مالک می شود. این یه نقطه. نقطه دیگرش این که چطور اینا رو از شخص اعتباری بیرونش میکنه. الان میخوایم بگیم یعنی مسجد و مدرسه شخص اعتباری نیست ولی مالک هست، در مالک میشه مناقشه کردیم، حال در شخص اعتباری نیستش. در خود این کتاب، اوایل این کتاب، به این کتابی که من در اختیار دارم صفحه 32 و 33 میشه، تو صفحه 32 و 33 ایشون شروع کرد به تعریف شخص اعتباری. اول که داشت تعریف میکرد میگفت شخص اعتباری، اون تعریف کنندگانش گفتن متکون میشود از اجتماع گروه از افراد. بعدش خودش گفت حتما نباید بگیم گروه از افراد، بلکه گروه از افراد یا اشیاء. اینو گفت. بعدش گفت چرا من این اشیاء رو میگم؟ گفتش که بل قد تنشأ عن مشروع او مؤسسة لخدمت ذات منفعت عامه کالوقف والمدارس والمستشفیات. خودش مدارس اومد چه کار کرد؟ داخل در اشخاص اعتباری قرار داد. گفت شخص اعتباری که ما میگیم اینا رو شامل میشه. بنابراین بعدش اومد گفت علارغم این اصلاح که کردیم، این اصلاح لابد منهه، چون اگر که ما بخوایم این رو نگیم خودش اونا در تعریفاشون مؤسسات و مدارس را اشخاص اعتباری میدونن، خود و اقدانا، پس تعریفشون رو باید حتما این اصلاحیه رو کرد. در حد مدرسه و مؤسسه و اینا با تعریفشون رو توسعه داد. بله، از این مرحله که رد میشه نسبت به مثل مسجد و حیوانات و مانند اینا ممکن است تعریف شخص اعتباری شاملش نشه، ولی ملاکش شاملش میشه که بگه بله مسجد. علت اینم که در مسجد کسی بگه که این شخص اعتباری نیست، گوش بده، چون مسجد با مدرسه فرق میکنه. به چه بیان؟ ببین الان یه مدرسه تأسیس میکنن به نام، مثلا فرض کنید که مدرسه ابتدایی کذا، این مدرسه ابتدایی فلان را، مدرسه ابتدایی حکمت مثلا، نمیدونم علم چی هرچی اسم مدرسه بزنید، اسمش گذاشتن این مدرسه. یا خب این مدرسه رو براش اشیاء میخرن و فلان. در افق زمان همه اینا تبدیل ممکنه بشه، ساختمونش عوض بشه، اشیا عوض بشه، همش عوض میشه، ولی مدرسه هست. یه روز میام میدونی نشته است که مدرسه حکمت منتقل شد به خیابون کذا، از اینجا رفت. اوجام که میریم میبینیم همه اموالش هم نو شده. اینا که اینجا بود دیدن که اینا قرازه شده است و خدمتتون عرض کنم که به کار نمیاد، متناسب با این جای جدید نیست، همه رو خلاصه فروختند و رفت و اموال جدید رو درسته. ما نمیگیم این مدرسه از بین رفت، چون مدرسه او عنوان اعتباری است که مجموع اینا رو ما اعتبار کردیم چی؟ مدرسه. و لذا اون مجموع او اعتبار جامع یه اعتباریش که اینا اجزاش بودن، به این اجزا به نحو تبادل متقوم بود، خصوصه ای اجزا مقومش نبودن. مدرسه اینجوریه، لذا شخص اعتباری میشه. ولی مسجد چی؟ مسجد ممکن اینجوری نباشه. چطور؟ مسجد اساسش او زمینشه، یعنی هیچ چی ساختمون نداشته باشه، یه جایی رو که اختصاص بدن برای نماز به کیفیت خاصی که صیغه مثلا مسجدیت و اینا بخوانن، این میشه مسجد. درست؟ حالا اگر یه روزی آمد و این رانش زمین اتفاق افتاد، این زمین رفت تو، دیدید که میگن که رانش زمین که اتفاق میفته یه جاهایی از بین میره، دو تا کوه مثلا 2 کیلومتر با هم فاصله داشته، در اثر رانش زمین این 2 کیلومتر شده 1 کیلومتر یا به هم رسیده. زمین کشاورزایی که این وسط مالشون بود کوه، میگن رفت دیگه، این زمین نیست. اینا نمیتونن میگن آقا این زمین ما کجا رفت؟ رفت دیگه، نیستش دیگه. درسته؟ تو مسجد اینجوریه. نمیشه گفت آقا مسجد مثلا ابوالفضل که تو این خیابون بود به فلان خیابون منتقل شد. مسجد به خیابون دیگه منتقل نمیشه. اون مکانه مسجده. اون مکانه مسجده. نمیشه مسجد بره جای دیگه منتقل بشه. لذا اگر که اومد و مثلا رانش زمینت و این زمینش از بین رفت، دیگه مسجد نیست. برخلاف مدرسه است. مدرسه اگر که از بین بره اون زمینه، اون زمین به خصوص مدرسه نبود، میتواند همین مدرسه با هویت خودش در جای دیگه تشکیل بشه. میگیم آقا اگر رانش زمینت و این مدرسه فلان رفت، از بین اون عنوان شخص اعتباری نرفته، همین مدرسه در جای دیگه ساختمونی میخره یا اجاره میکنه، ابزار و لوازم محقق میشه. این فرق مسجد با مدرسه. پس بنابراین ما میتونیم بگیم که مسجد از تعریف شخص اعتباری بیرونه، ولی مدرسه از تعریف شخص اعتباری بیرون نیست. لذا این که عبارت اومده کل مسجد و المدرسه را با همدیگه عطف کرده و کنار هم قرار داده و میخواد بگه این هر دوتا از شخص اعتباری بیرونن، میگیم نه، این هر دوتا از شخص اعتبار بیرون نیستن. مدرسه خود شخص اعتباریه، ولی مسجد شخص اعتباری نیست. شاهد مسجد یعنی همین مکان که با شرایط خاص اسمش شده است محل نماز، او همین مکان که با شرایط خاص شده است، اختصاص داده شده است برای نماز خوندن، مسجد اینه. لذا مسجد شخص اعتباری نیست، اصلا از مجموعه تشکیل نشده. مسجد فقط زمینه، هیچی دیگه مقوم این مسجد نیست. لذا تمام ساختمانش از ریش کنده بشن، از بین برن، زمینش که باشه بازم مسجد خدا هستش. مسجد هستش، اصلا مسجد ها اولش هم یه زمین، یه زمینه. اونا اون جاهایی که اون محلهایی که وضع مالی چندانی ندارن، اول فقط زمینه، 2-3 سال مردم تو همین زمینه نماز میخونن، دورش مثلا یک پارچه میکشن فرض کن، یا اصلا هیچ اونها هم نمیکشن، همین یه تکه زمینه مردم توش نماز بخونن تا آروم آروم مؤمنین کمک کنند و برای این مسجد خلاصه ساختمان بسازن. این توضیح راجع به فرق این مسجد و مدرسه. او بحث اونجا رو هم
مسجد شخص اعتباری نه دیگه پس شخص اعتباری به از بین رفتن او اجزا از بین نمیره. نه نکت ببین نکته شخص اعتباری چی شده؟ چی شده است که ببین ما ارتکازمون آقای معمار ارتکازی که ما داریم از شخص اعتباری همه جا ارتکاز واحدیه. میخوایم بگیم یک چیزی را که نیست اعتبارش میکنیم هست. برای این چیزی که نیست و اعتبارش میکنیم هست یک اجزایی یا افرادی علل بدل در نظر گرفتیم. مثل حزب میمونه. آقا حزب کارگر روزی که تشکیل شد این 50 نفر عضوش بودن، 50 سال بعد 100 سال بعد تمام این 50 نفر از دم به رحمت خدا رفتن. 50 نفر دیگه یا 100 نفر 500 نفر دیگه الان عضو میگیم حزب کارگر هستش، چون به این اشخاص متقوم نبود، به کلی افراد مکانم نداشت، به افراد خاصی هم متقوم نبود. مؤسسم همینطوره، توی مؤسسات هم همینطوره. مؤسسات به خصوص اشیاء خاصی وابسته نیست که به این زمین وابسته باشد، به این ساختمان، به این جنس. فهم ما از شخص اعتباری یک وجود اعتباری است که با از بین رفتن اجزایش از بین نمیره. این فهم ماست. صبر میکن. این میگم این فهم ما از شخص اعتباری همیشه یک چیزه. این که بیایم بگیم ها این با بقیه متفاوته، وجهی ندارد. ما یک ارتکاز عرفیم و ارتکازه رو میخوایم بشکافیم. میگیم ما یه چیزی رو درک میکنیم که عرف قرار میده از مجموعه اشخاص یا افراد که به خصوص اعتبار ملاحظه نشدن بلکه به کلیشو ملاحظه شدن، این شده شخص اعتباری. اینو ما درک ما شخص اعتباریه. میگیم این درک در مسجد نمیاد. حالا شما دلت میخواد بگو به نظر منم مسجد شخص اعتباری، میگیم این درکی که ما داریم، درک مشترکی داریم، اینجا نمیاد. مسجد اگر زمینش نابود شد مسجد نداریم. مسجد مثل یک مثل خدمتتون عرض بکنم که فروشگاه هاییست که افراد میزنن یه اسمی روش میزنن، نه فروشگاهی بزرگ که این ورور میرن شعبه میزنن. مثل اونت که فرض فرمایید که شما یه مغازه همین لبنیاتی مثلا میزنی، این مثلا مغازه لبنیاتی دم خونتون، اسم خودت هم یا اسم کسی رو که علاقه داری بهش روش میزنی، این اسم است. این که شخص اعتباری نمی کنه اون رو. که شما الان فرض کن که از خونت یه مغازه زدی، درش مغازه رو نوشتی که مثلا لبنیاتیه، نمیدونم فرض کن که فلان چی؟
امیدی.
آقای امیدی شما رو
کل فروشی امام زمان
مثلا یه چیز، آره او اسم هرچی میذاری. میگن بعدش که این خراب شد یا شما این شغل رفت، میگن خب این تموم شد، بسته شد. نمیگن این یه شخص اعتباری که این وجود اعتبارش ادامه داره، یه جای دیگه ممکنه سبز بشه. نه، این شخص اعتباری نیست، این یک شیئیه که شما اسم روش گذاشتی. شیئی رو که اسم روش بذاریم که شخص اعتباری نمیشود. که میگم مسجدم همینطوره، شیئی است که روش اسم گذاشتیم. البته این شیئش شدنش یه شرایط خاصی دارد. مکان عبادت با صیغه خوندن میشه مسجد و اسم فلان روش گذاشته میشه. لذا میگم این دو مثال که زده است
کل مسجد و المدرسه، باید این مثال مدرسه شو از اینجا چه کار بکنیم؟ برداریم. این اشکال اول. مطلب دوم، یعنی مطلب اول، مطلب دوم در پایین صفحه 168 که دیروز بحث میکردم و دیروز بحثمون به اینجاست. خب حالا بگم اینو بیشتر. بحثمون دیروز به کجا رسید؟ بحثمون این بود که آقا یه کسی اشکال کرد، گفت برای چی رفتید بحث میکنید، دوباره میخواد کتابو طولش بدید، بحث میکنید از اسباب شرعیه ملکیت شخص اعتباری. بابا همون ادله اعتراف به شخص اعتباری، همون ادله وقتی خود شخص اعتباری رو امضا کرد، توی اساسنامه شخص اعتباری هم یک طرق تملیک و تملکی براش تعریف شده، پس هر شخص اعتباری او طرق تملیک و تملک چیش تعریف شدهش به رسمیت شناخته میشه شرعاً. دیگه دنبال چی هستی؟ تمام بحث. این اصل اشکال بود. در کتاب پاسخ داد که نه، این اشکال به بیانهای متعددی رد میشه و قدر جامع همه بیانها این هستش که لازم نیست شارع شخص اعتباری رو که قبول میکنه او رو به همه تصرفاتش قبول کنه. این حالا توضیح این. اولین چیزی که دیروز خوندیم این بود که شخص اعتباری رو که میان اعتبارش میکنن مؤسسین تو اساسنامه، تو اساسنامه یه وظایفی رو میگن انجام بده به شرط اونها، یه وظایف میگن نه، میگن اینا رو نباید انجام بده، نسبت به یه اموری هم ساکت میشن، یعنی هیچی نمیگن. خب این هیچی نمیگند نسبت به اونها این دو جوره. یه وقت اصلا لحاظ نکردند و هیچی نمیگن، یه وقت لحاظ کردند و نسبت به او قید نکردند، گفتن این شخص اعتباری این کار این کار این کار رو انجام بدهد و اون رو انجام ندهد. اما یه کاری رو در نظرشون بود و نه تو این طرف آوردن نه تو اون طرف، یا یک کاری اصلا در نظرشون نبود، اصلا توجه به مثل موبایل که دیروز میگفتم با فروش موبایل اصلا نبود. صحبت ما این استش که کتاب گفتش که در صنف اخیر میتواند شارع اینجا بگد که آقا من این تصرف قسم اخیری رو اگر اتفاق بیفته امضا نمی کنم، لذا او طریق تملک نشود. مثلا اومدن تو اساسنامه گفتن که این مؤسسه تجاری، این مؤسسه تجاری اجناسی رو بخرد بفروشد و مضاربه بدهد و مانند اینها و فلان کار رو نکند، مثلا مال مجانی به کسی ندهد. اما یه سؤال راجع به قرض هیچی نگفتن که قرض بدهد یا قرض ندهد. این دو حالت داره، یا اصلا تو ذهنشون نبوده قرض دادن، یا تو ذهنشون بود ولی راجبش چیزی نگفتن. بله که اطلاق لحاظی و ذاتی گفتن. این عبارت کتاب گفته و فی صنف الاخیر لو اقدمه، این دوتای اخیر رو میگیره، یعنی هم اونجایی که لا به شرط گذاشتن بل اوجدوه لا به شرط الاعمال الاقتصادیه که تو عبارت کتاب داشت، یا این فقط اون انتهاشو که بر ربما ینشئونه غفلا عن هذه الجهه، فقط این اخیره رو میخواد بگه. چون لقائل ان یقول، که اگر اونها در نظر گرفتند و ملاحظش کردند و این شخص اعتباری را لا به شرط اون تصرفات دادن، لعل میخوان بگن این تصرف هم آزاده اگر امکاناتش اقتضا کرد انجام بده، نکرد انجام نده، ولی انجامش براش مجازه. اینو اینطور بگیم و لذا این صنف اخیر رو منحصر کنیم به اون مورد غفلت، یا این که نه بگیم اعم این مورد غفلت رو وقت نمیخواد بگه، او لا به شرطه رو هم میگیره، هر دوتا اینا رو میگیرن، یعنی هم اطلاق لحاظی را و هم اطلاق ذاتی را. این چی باید گفت؟ آدم در یه نگاه به نظرش میرسد که خب این کنه و آخریه رو باید بگن، ولی به نظر میرسد که نه، این کلی رو میخواد بگه. از مثالی هم که زده گفته الا ممارست الاعمال الاقتصادی، یکی خود گفته لا به شرط از اعمال اقتصاد در نظرش گرفته بود، بالا هم همین رو گفت. این میخواد کلی لا به شرط رو بگه، حالا چه لا به شرط باشد به نحو اطلاق لحاظی یا اطلاق ذاتی، میخواد بگه به طور کلی اگر تصرفی را اسمشو نیاوردن، شارع او رو امضا نکرد، نمیگن شارع شخص اعتباری دیگری را امضا کرده و آنچه گفته تأسیسه، اصلا امضا نیست. میگن نه دیگه، این شرح وظایفی رو که گفته بود شارع گفت بله، این یکی هم که نگفتید حق نداره انجام بده. پس بنابراین با اون کبرایی که کتاب مد نظرش بود، یعنی میخواست بگوید که نباید اون عملی که شارع انجام میدهد تأسیس حساب بشه، باید حیث امضا داشته باشه، اون منافاتی نداره. اینجا اگر که شارع آمد و یک تصرف رو که تو اساسنامه ننوشته گفت این تصرف رو قبول ندارم، مثلا این شرکت، مثلا این مؤسسه خیری اعمال اقتصادیشو قبول نکرد، اگر نکرد اونا دیگه صاحب ملکیتش نمیشه، اگر اومد دلار خرید به ملکیتش در نمیاد، اشکالی هم نداره. نمیتونیم بگیم که چون این شخصیت اعتباری با وجود این تصرف تعریف نشده بود. این توضیح هم راجع به این مطلب. حالا اول درس امروز ادامه اینه. تا حالا ما یه مورد، یک راه رو گفتیم که بر اساس او بعض تصرفات قبول نشود، اما خود شخص اعتباریش رو قبول کنیم، تصرفاتش رو قبول نکنیم، بعضی هم خودش رو قبول کنیم. بیان دومش مربوط به اونجایی می شود که هرچند برای خود شخص اعتباری یک تصرفاتی نام برده نشده در اساسنامه، ولی عقلا و عرف اون تصرفات رو هم از لوازم و مقارنات اون تصرف ذکر شده حساب میکنه. مثلا میگه که یه شرکتی رو تأسیس کردن، تو اساسنامهش نوشتن که بله این میتوند خودرو وارد کند و صادر کند و اینا. حالا اگر که این شرکت اومد و تو زمینه قطعات خودرو هم، وارد کردن قطعات خودرو هم فعالیت کرد، کسی نمیگد که ها این خلاف شخصت. ولی در این حال اگر شارع این تصرفه رو منع کنه، بگید درسته از ملابسات و مقارنات او و امور مرتبطه به خلاصه خرید و فروش خودرو و خرید و فروش قطعات هم هست، ولی در این حال من اینو برای این شرکت امضا نمی کنم، اشکالی نداره. کسی نمیتونه بگه که ها این تصرف بر این عدم امضا اشاره نفی خود شخص اعتباریه، نه نفی شخص اعتباری نیست. بخونم دومی رو. دو، یعتبر العقلا بعض از صلاحیات لشخص اعتباری بعد تأسیسهی اذا لم یشترط عدمه فی نظام اساسی. عقلا بعض صلاحیت ها رو برای شخص اعتباری قبول میکنن بعد تأسیس، با اینکه اینهایی که وجودش ذکر نشده، فقط شرط عدمش نشده. و این لم یعتبر هل مؤسسون، اگرچه مؤسسین اینا رو اعتبار وجودش نکردن که این کارو بکنه، ولی اعتبار عدمشون رو کردن. اما عقلا میگن خب حالا اینا رو هم اش انجام داد طوری نیست، کما لو کان القرض من تأسیس شرکت انتاج از سیارات، قرض از تأسیس یک شرکت تولید ماشینه. لکن عقلا یعطون صلاحیات اخرى کاستیراد قطعات سیارات الاحتیاطیه و بیع حال شرکات الاخرى. میگن حالا این خودرو که وارد میکنه، حالا قطعات هم وارد کرد، قطعات زاپاس احتیاطی، یعنی زاپاس، قطعات خلاصه زاپاس وارد میکند و میفروشد، اونم طوری نیست، اونم در همین راستاست. اینطور میگن با اینکه تو اساسنامه نیومده بود، ولی من هم نشده بود. خب و هی نیومز شار زالک از شخص اعتباری، اگر شار این شخص اعتباری را امضا کند، متفاهم عرفی نستش که این صلاحیاتی که عقلا اعتبارش میکنن مثل خرید و فروش قطعه و صلاحیات معتبره توسط مؤسسون وقت انشاء شرکت نبوده، اینو هم عرف میگه چی؟ اگه شارع امضا کرد این شخص اعتباری را، این تصرفات هم امضا کرده، اگه هیچی نگه. اما اگر تصریح کنه فهین ازن ان لم یمز شار قسما من هذه صلاحیات العقلائیه فهو لا یعنی انشاء شخص جدید آخر مغایره، انشاء شخص جدید آخره مغایرن لما انشأ المؤسسون. نمیگه که ای بابا این اگه شار امضا نکرد پس یعنی شخص اعتباری دیگه، نمیگه همونه، اما تصرفاتی که عقلا براش قرار داده بودن او رو شارع قبول نکرد، اما تصرفات خود مؤسسین رو قبول کرد. و دلیل و یعین، یعنی دلیل شرعی، یعین و حدود تلک صلاحیات، دلیل شرعی میگه بله این صلاحیات عرفیه را همش رو داشته باشه یا بعضش رو داشته باشه یا هیچیش رو نداشته باشه. و دلیل و دلیل شرعی یعین حدود این صلاحیات ها، کنون صلاحیات ها یعنی صلاحیات عقلایی را، این صلاحیات عقلایی و عرفی را که گفتیم چی درست میکنه؟ دلیل شرعی تعیین میکنه. فلذالک ینبغی البحث. حالا که اینجور شد، خب پس باید ببینیم آیا دلیل شرعی توسعه داره یا نه. فلذالک ینبغی البحث حوله او مشروط اسباب مختلفه. دلیل شرعی جوریست که همه این صلاحیات عرفی رو میگیره یا نمیگیره. فلذالک ینبغی البحث حوله مشروط اسباب مختلفه لکسب المال و نقله و زواله. کسب مال، انتقال مال، زوال ملکیت، همون سه. این مال دوتا بیان برای اینکه شخص اعتباری رو شارع اعتراف کنه اما همه تصرفاتش رو اعتراف نکنه. راه سوم این استش که حتی اونجایی که مؤسسین در اساسنامه یک سری تصرفاتی را برای شخص اعتباری قرار دادن، شارع بیاد بعض اونها رو قبول نکن. مثلا شارع بیاد بگه که آقا مضاربه فقط مال شخص طبیعیه، شخص اعتباری نمیتونه مضاربه کنه. مثلا حالا برای این شخص اعتباری که تشکیل داده بودن گفتون این میتونه مطلق تجارت رو بکنه، حالا چه از طریق بیع چه از طریق نمیدونم مزارعه مساقات چی مزارعه برم گفته بودم. حالا این یکی شاره قبول نمیکنه، میگه از طریق مزارعه نه. خب اگر این رو گفت، این منافاتی با پذیرش شخص اعتباری ندارد، چون میگن بابا این همه براش تصرفاتی تو اساسنامه گفتی، حالا شاره یکیشو قبول نکرده، این میشه امضا همون شخص اعتباری. چون اگه بخواد عرفن امضا همون شخص اعتباری بشه، کافیست که اکثر تصرفات او را چیکار کنه؟ امضا کنه. لازمی تمامش رو امضا کنه. سوم نگاه کنید، اضافه زن المؤسسین اعتبروا لها صلاحیات، اصلا صلاحیاتی رو قرار داده، صلاحیات متعدده. یمکن لشارع ان یعتبر بعض هذه صلاحیات دون بعض. اما این بعضی که میگه الان اینجا میخوام بگیم، یعنی بعضی که چی باشه؟ اکثر باشه. فعلا تو این ثالث اینو میخوایم بگیم، توی سالس حالا هنوز به رابع نرسیم، یعنی بعضی که اکثر باشد. میگه بابا اکثر را قبول کرده دیگه. ولا یوجب ذالک کون، لا یوجب ذالک کون اعتباری تأسیسا، این موجب نمیشه که اعتبار شرعی برگرده به تأسیس از امضا بیرون بیفته. بل هو امضا فل جمله، امضا فل جمله هست. نظیر و ماعزا انشأ المتعاملان معاملتن مشروطه به شرط فاسد، مثل اونت که یه معاملهی میکنن یه شرط فاسد میکنن، شاره میگه اصل معاملتون قبول ولی شرط فاسد باطل بیارزش، عقد صحیحه. مثلا الان توی بحث ربا قرض ربوی، یک نظر که نظر کثیری از فقه هاست این است که میگن قرض ربوی صحیحه، اما اون شرط زیادهش باطله. مثلا اگر که ما رفتیم پلوی زید گفت که گفتیم فلان مبلغ به ما قرض بده، مثلا 1000 تومان به ما قرض بده، گفت باشه قرض میدم ولی وقتی پس میخوای بیاری 1100 تومان باید بیاری، به این شرط قرض میدم. ما هم گفتیم باشه. الان فعل او و فعل ما هر دو شد حرام، ولی گفتن که این شرط باطل، بعد از موعد که سر رسید او بیش از 1000 تومان مستحق نیست. قرض صحیحه، یعنی من این 1000 تومان که از او گرفتم میتونم من تصرف کنم برم باش چیزی بخرم، ملکم شده. قرض صحیحه اما شرطش فاسده. این یه نظره در باب قرض ربوی. البته نظر مخالفی هم هست، ولی اون نظر مخالف رو بعضی گفتن، گفتن که اصلا خود قرضم باطل می شود، نمیتونه مقترض در مال قرضی که به قرض ربوی گرفت صرف کنه. حالا ایشون میخواد دیگه ببین چطور علما خیلی جا گفتن که شرط فاسد مفسد نی، خودش بی ارزشه. خب این معناش نیست که پس این عقد و شارع قبول کرد، امضا کرد، اما امضا کرد فعل جمله، یعنی با قطع نظر از شرطش. اینجا هم همینطور، شخص اعتباری رو قبول کرد فعل جمله، یعنی با قطع نظر از خصوص این تصرفش یا اون تصرفش. مثلا خب نظیر و معاذن شرط متعامله معاملتن مشروطه به شرط فاسد، بله، و نظیر و معاذن شد و حکم از شاره به صحت العقد، شاره حکم صحت عقد بکند دون شرط، و اینه لا یخرج و انکونه امضا و لا یخرج و خارج نمیشود این حکم شاره از امضا بودن. این به صیغه معلوم میخوایم یخرج و انکونه امضا، این حکم شاره بازم امضاه. خب این مربوطه به چی؟ مربوطه به صورت سوم. صورت چهارم از اساس میگه بابا فرض کن که شخص اعتباری رو شارع بهش اعتراف کرد، اما اون تصرفاتی را که براش هیئت مؤسس تجویز کردن هیچیشو تجویز نکرد، یا در یک شرایطی هیچیشو تجویز نکرد، این منافاتی نداره. بازم امضا و شخص اعتباری هست. میگن امضا کرد او شخص اعتباری رو، ولی اون تصرفاتی که او را براش در نظر گرفته بودند و قبول نکرد. مثلا یه شرکتی را اونا تأسیس کرده بودن، براش گفته بودن این تجارت بکند، اما تجارت ها رو که مثلا مال قرض بدهد، قرض الحسنه، نه قرض بدهد قرض ربوی، اصلا مؤسسه ای رو قرار دادن برای قرض ربوی، مثل بانکای دنیا که قرض ربوی. شاه اومد اصل این مؤسسه رو قبول کرد، ولی گفت این تصرف شما رو نه، میگه بازم اشکالی نداره. بازم عرفن میگن که شارع همینو امضا کرد فل جمله، ولی اون هیچ کنه تصرفات چی؟ قبول نکرده باشه، چون اون تصرفات احکام شخص اعتباریه، اصل شخص اعتباری اعتراف کرد، او حکمش که طرق تملکش سو اینا رو قبول نکرد. اساسا لا ترتبط، این چهارمی دیگه از اساس چه کار میکند؟ میگه حتی یه دونه تصرفش هم امضا نکند اشکالی نداره، میخواد این کار بکنه. اساسا لا ترتبط و صلاحیت و اهلیت و اداء الافعال المختلفه لشخص الاعتباری به وجود، اصلا صلاحیت و اهلیت افعال ربطی به وجود شخص اعتباری نداره، اینا از احکامشه. ولی به همین خاطر هم هست که خیلی وقتا اصلا مؤسسون نسبت به خصوص افعال چیزی نمیگن، مثلا میگن اینو شرکت تجاری تأسیس کردیم، اما این که بگن که این کارو بکنه اون کارو، نه اینا احکامشه. لذا لا اعتبار مؤسسون لکنهم ینشئون موجود لو هاز الصلاحیات فی الجمله عند العقلاء. نگاه میکنم میگن خب این مؤسسه تجاری درست کردن، یعنی به همون نحوی که نزد عقلا تجارت میشه اینم تجارت بکنه، خودشون چیز رو نمی‌نویسن و توضیح بدن. یونشئون موجود لو هاز الصلاحیات فی الجمله عند العقلاء. خب لذا اصلا این حساب صلاحیت ها جداست از شخص اعتباری، و به همین خاطر تعتبر الاعراف و القوانین المختلفه صلاحیات مختلفه له. لذا مثلا یه شرکت تجاری توی یه کشور یه کاری میتونه بکنه، توی کشور دیگه نمیتونه کار دیگر بکنه، چون این صلاحیت ها رو خود و مؤسسین قرار نمیدن، این بر اساس همون چیزیست که تو ذهن عرفه. بل حدود و بل تختلف و داز صلاحیات فی عرف واحد فی ازمنت مختلفه به تناسب مع تطورات البشریه حیات بشه. خب تو عرف های مختلف یه روزی کم میکنن یه روز زیاد میکنن، و حالا شارم مثل اونا میشه. چطور میشود مؤسسه ای رو تأسیس کرد و بعدن محدودیت براش داد، اون حدود و مثلا تصرفات رو در یه برهی کم کرد یا اصلا متوقفش کرد؟ شارع هم میتونه این کار بکنه. و شارع ایزن فی هذه الاثناء یمکن ان یقبل صلاحیت ذلک شخص حدود خاصه، شارع هم میتونه مثل اون عرف بیاد چیکار کنه، صلاحیت این رو در حد خاصی بپذیره. و خدمتتون عرض کنم که کلی ولی ذلک ینبغی، اینم معلوم میشه. حالا که میشه شارع چیکنه، پس باید ما چیکار بکنیم؟ پس باید ما به خدمتتون عرض بکنم که حدودش رو مشخص بکنیم. این الجهت الاولا که تا به سر دراست اجمالی میرسد این مطلبی نداره. این جهت الاولا فی اسباب تملک، تا حالا ما سوال و جواب دادیم که باید ما بحث کنیم. حالا که باید بحث کنیم اسباب تملک، میگه در باب اسباب تملک شخص طبیعی یک اسبابی برای تملکش هست، از طرق عقود و ایقاعات و نمیدونم از طریق حیازت و برداشتن لغته و اینا میتونه تملک پیدا کنه. سوال، شخص اعتباری هم میتونه این کارا رو بکنه یا نمیتونه؟ همه اون که برای شخص طبیعی است برای شخص اعتباری هم ثابته یا نه؟ بلکه از اون طرف آیا میشه گفت تصرفی است که برای شخص اعتباری است ولی برای شخص طبیعی نیست؟ میگه این بحثا رو باید انجام بدیم، این فقط تیتره. الجهت الاولى فی اسباب التملک لشخص طبیعی صلاحیت و تملک الاشیاء بالاسباب المختلفه کالعقود و لیقات. شخص طبیعی یعنی انسان ها، انسان ها میتونن تملک کنن اشیا رو به اسباب مختلف. عقود و ایقاعات بیع میکند، ایقاعات عقود عقد بیع صلح میکند، نمیدونم قرض میدهد، یا به ایقاعاتش هم میشه. مثل اینکه فرض بفرمایید که خدمتتون عرض بکنم که زن میاد چی کار میکند؟ طلاق میگیره، با طلاق که ایقاعه مهرش را، طلاق خلع، مرد با طلاق خلع زن مالک مهر میشود، ایقاع ملکیت درست میکند برای اون. یا ابراعش میکنه، یعنی فرد دیگری از اونم خب دیگه مالک ذمه خودش میشه. ولی حیازه که روشنه، ولی احیا مثل زمین را احیا میکنه مالک میشه. حیازت هم مثل اموال منقوله، حیازت مال اموال منقوله، احیا مال اموال غیر منقوله، زمینه. خب و تملک المال المعرضن، یه مال یه فرد تو کوچه گذاشته، شما میگیم به دردت میخوره بر میداری. و لغته، البته لغته فی موارد معینه که میگن خلاصه اعلام بکنی و با شرایط صاحبش پیدا نشه ارزشش هم از فلان مقدار کمتر باشه میتونی تملک. این مال تملک. و همچنین یتملک عوض مالهی فی موارد اخرى، گاهی مالک عوض مالش میشه، مثل اینکه اتلف احدون مالهو، یعنی فرزت مال این را از بین برد. او تلف بیده، یا او طرف تلف کرد، یعنی اتلاف نکرد، چون اگر کسی مال دیگری رو هم از بین ببره ولو اینکه با تعدی و تفریط نباشه تلف کنه، دم بازم زامنه. سوال این است که آیا تملک میکند شخص اعتباری هم مثل شخص طبیعی به همه اسباب، همه اسباب که تو شخص طبیعی است تو شخص اعتباری هم هست، یا حتی به اسباب اخرى، یا نه اصلا فراتر یه اسباب دیگه هم شخص اعتباری که از طبیعی نیست؟ اولا یا تملک، یا اینکه نه شخص اعتباری ممکنه بعضی از این راه ها رو فقط بتونه داشته باشه، کلی نمیشه. فی ما یلی ندرس المسئله اجمالا، در ادامه این که الان میخواییم بگیم اجمال مسئله رو بحث میکنیم. اجمال یعنی چه؟ یعنی علا اساس الادلتی ترحناها سابقا لاثبات مشروعیت شخص اعتباری. میگه او ادلهی که سابق برای اثبات خود شخص اعتباری بردیم، ببینیم اونا چی اختزا میکنه. اول اونو بحث میکنیم، میگه دراست اجمالی. بعد دراست اجمالی و دراست تفصیلی یکی یکی نگاه میکنیم ببینیم که ثم نعتف و انان البحث الى دراست المسئله علا اساس الادلت الخاصه به کل واحد مناظر اسباب، نه از باب ادله عامه. دلیل مثلا حیازت رو بررسی میکنیم ببینیم تو شخص اعتباری هم میاد. دلیل مملکیت مثلا فرض بفرمایید که احیا رو بررسی میکنیم ببینیم شخص اعتباری هم میاد. یکی یکی این لنرا هل تشمل حاضر ادله شخص اعتبار رو املا، درست؟ ثم ان لم تشمل الادله الانفه، اگر این ادله شامل نشد، یعنی نه ادله عامه نه ادله خاصه. ادله انفه یعنی چه؟ عامه و خاصه. اگر این ادله عامه و خاصه شامل نشد، بخش سوم شروع شد که چی؟ هل یمکن استفادت الحکم شخص اعتباری به القاء الخصوصی املا؟ بگیم بابا درست است ادله شاملش نمی شود، ولی القاء خصوصیت عرفیه می شود. اگر تو شخص طبیعی بود، عرف بین شخص طبیعی و شخص اعتباری فرقی نمی گذاره. این سه مرحله است. ما دراست اجمالیش را اگر انشاءالله بتوانیم فردا تمام کنیم، انشاءالله تا سر دراست تفصیلی برسانیم که از اول دراست تفصیلی بماند برای بعد از ماه مبارک رمضان. الحمدلله رب العالمین.